شب بر شما خوش، هموطنان عزیزم. از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه فانوس باشید.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی صریح و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلام.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که با برنامه فانوس به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس میتونید نظرات خودتون رو از طریق کانال ارتباطی 162 شماره تماس روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه‌های ما رو دنبال کنید. همکارانم یه بخشی رو تدارک دیدن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
مردم سالاری دینی پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران از طریق بازسازی و بازآفرینی نقش دین در امر سیاست و اداره امور زندگی بشری در پیوند با نظریه ولایت فقیه شکل گرفته و مبنای علمی و رفتار در نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. مفهوم مردم سالاری دینی بروز و ظهور یک الگوی جدید از حکومت است که توامان به دنیا و آخرت، دین و سیاست، دیانت و حکومت، فرد و جامعه، حقوق فردی و حقوق اجتماعی، حقوق الهی و حقوق بشری اهمیت می‌دهد و خط بطلانی بر همه پارادایم‌های نظری و مادی گرایانه مسلط در فلسفه سیاسی جهان غرب است. مردم سالاری دینی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته نشان می‌دهد چگونه ارزش‌های مردم سالارانه می‌تواند در پهنه فرهنگی متفاوتی وجود داشته باشند و آنچه رنگ و بوی مردم سالاری را تغییر می‌دهد همان مشخصات و اجزای خاصه یک جامعه است و برقراری حکومت بر مبنای مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران نمونه موفق آن است. مردم سالاری دینی ریشه در گذشته فرهنگی، تاریخی، تمدنی امت اسلامی ایرانی دارد و در عین حال از پویایی‌های لازم برای پاسخ به نیازهای انسان مسلمان امروز نیز برخوردار است و ظرفیت‌های دینی و تجربی بشری برای اداره امور جامعه استفاده می‌نماید. اجرای موفق الگوی مردم سالاری دینی در ایران در طول 40 سال گذشته زمینه مشارکت سیاسی مردان و زنان را افزایش داده و انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی بوده است که در همان ابتدای انقلاب حق رأی زنان و مردان را به رسمیت شناخت و میانگین مشارکت بالای 70% مردم در انتخابات نشان می‌دهد که مردم نقش عمده و مهمی در چینش نیروهای اجرایی و تقنینی و سایر نهادهای انتخابی داشتند. انقلاب اسلامی توانسته است در سایه الگوی مردم سالاری دینی پیوند عمیقی بین مردم و نظام برقرار کرده و با آفریدن احساس تعلق متقابل بین مردمان و مسئولین نظام از یک طرف مردم سالاری را در سایه دین مبین اسلام تحقق بخشد و سوی دیگر کارکرد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دین را به عرصه اجتماع برگرداند.
روز بخیر شنوندگان عزیز برنامه فانوس، در خدمت شما هستیم با برنامه فانوس به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی هست. مهمان برنامه دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. خیلی ممنون. متشکرم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان دیگر برنامه سلام عرض می‌کنم.
تشکر میکنم. دیگر مهمان برنامه که تلاش خواهیم کرد هم از نظرات ایشون و هم از پرسش‌های تحلیلیشون استفاده کنیم، دکتر علی محمدی، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی. آی دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر مرندی و مجری برنامه جناب آقای دکتر خضری.
تشکر میکنم. آقای دکتر مرندی، موضوع مردم سالاری دینی هست. اجازه بدید که من گفتگومون رو با این پرسش آغاز کنم که بالاخره موضوع مردم سالاری دینی یه نظریه هست پیرامون ارتباط دین و سیاست و اساساً برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی هست، یه صورتی است از ایده جمهوری اسلامی. من خواهشم اینه که شما یه تاریخچه‌ای از پیدایش این مفهوم در اندیشه سیاسی اسلامی رو مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من فکر می‌کنم حالا قبل از اینکه به این تاریخچه بپردازیم، در خود انقلاب اسلامی چطور شد که این ایده مطرح شد رو عرض می‌کنم خدمت شما. در فرایند وقوع انقلاب اسلامی تا آذر ماه 57 ابتدا شعاری که در راهپیمایی ها داده میشد استقلال، آزادی، حکومت اسلامی بود، نه جمهوری اسلامی. خب این شعار موقعی که مطرح شد، خبرنگاران خارجی موقعی که امام در پاریس بودند از ایشون سوال میکردند که خب حکومت اسلامی بیان کننده نوع نظام سیاسی است، این حکومت اسلامی که شما ایدش رو مطرح میکنید چه شکلی از حکومته؟ که خب امام توضیحاتی میدادن، ولی خب شاید این توضیحات خیلی رسا نبود، تا اینکه جهید مطهری در آذر ماه 57 یه سفری به پاریس کردند و با امام ملاقات کردند و پس از اون ملاقات هستش که شعار در ایران تغییر پیدا کرد به استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. حالا برداشت بنده، این البته خبر نیست، این قسمتش تحلیل بنده است، که امام نمیخواستن تصمیم به این مسئله، به این مهمی رو بدون مشورت با شهید مطهری در حقیقت تصمیم بگیرن و همین جهت بود که در واقع میشه گفتش که ایده جمهوری اسلامی ایده اصلی امام و شهید مطهری است برای نظام سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. اما اینکه این مردم سالاری دینی که حالا یک مدلش جمهوری اسلامی هست، ما الان 5 تا جمهوری اسلامی تو دنیا داریم: جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی موریتانی، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و 2 سال پیش هم رئیس جمهور نیجر از پیش خودش بدون اینکه رأی گذاشته بشه و یعنی برخلاف جمهوریت، نظام سیاسی اون کشور رو جمهوری اسلامی اعلام کرد. مثلا 5 تا جمهوری اسلامی داریم که البته 5 تاش هم با هم متفاوت هستند، یعنی در حال به نظر میاد که اون جمهوری اسلامی که هم جمهوریتش هم اسلامیتش به مدل اسلامی و دموکراسی نزدیکتر باشه، جمهوری اسلامی ایران هست. البته نه اینکه اونهای دیگه نباشند، اونها هم به نسبت هایی هستند. خب مثلا پاکستان در 1971 جمهوری اسلامی رو تشکیل داد. 1971 یعنی در حقیقت ما 1979 جمهوری اسلامی ایران، یعنی 8 سال قبل از ایران جمهوری اسلامی داشت. این از جهت سابقه عملی. اما در بعد نظری از نگاه ما حکومت پیامبر اکرم جمهوری اسلامی بوده است، بعدش ائمه معصومین، حالا ائمه که همون حکومت نداشتن، حضرت امیر و امام حسن که حکومت کوتاهی داشتن، و بعدش میاییم حالا به حکومت‌های در واقع محدودی که به اصطلاح در دوران مختلف تشکیل شده، مثلا حکومت محدود سربنداران در سبزوار یا سادات مثلا آلکیا در شمال، و اینها به نوعی حکومت جمهوری اسلامی بوده است، حالا اگر بخوایم یک تسامح در تعبیر بکنیم. اما اون چیزی که بالاخره مدل جدیش هست همین جمهوری اسلامی ایران هستش که به شکل کامل بر اساس نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت، یعنی حکومت در اصل غیبت محقق شده و نظر اگر بخواهیم کسانی که برای رأی و نظر مردم مشروعیت قائل هستند بخواهیم ذکر هم بکنیم، از فقهای متأخر مثلا میرزای نائینی، آخوند خراسانی، تا بیاد جلوتر امام، شهید صد، شهید مطهری، شهید بهشتی، مقام معظم رهبری، اینها کسانی که حالا به یک شکلی از کسانی که برای رأی و نظر مردم جایگاه شرعی قائل هستند. حالا چون برخی از کسانی هم که قائل به مردم سالاری دینی هستند برای رأی و نظر مردم جایگاه شرعی قائل نیستند. حالا اینا تو فراز بعدی دیگه در خدمتتون.
تشکر میکنم. آقای دکتر محمدی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
برای اینکه از مفهوم مردم سالاری دینی ابهام زدایی بشه، من سعی خواهم کرد بحث ها رو بیشتر به صورت انتقادی پیش ببرم. اینکه خود مفهوم مردم سالاری در واقع یک مفهوم ساده نیست، بلکه یک ایده است، یک طرح جدیدی هست که با وقوع انقلاب اسلامی ایران و از دل انقلاب اسلامی ایران به میدان پا گذاشته و اینکه معادلات و فرضیات نظام بین المللی و ایدئولوژی های مادیگرای چون لیبرالیسم، مارکسیسم و سوسیالیسم رو به هم ریخت و به نحوی به بازسازی، بازآفرینی و احیای نقش متغیر دین در واقع در امر سیاست، در امر اقتصاد، در امر اجتماع و به طور کلی در زندگی بشر توجه کرده. در واقع وقتی این مفهوم مردم سالاری دینی زور پیدا میکنه که دنیا به این نتیجه رسیده بود که دین دیگه نمیتونه در سیاست نقشی ایفا بکنه و به همین خاطر هست که هنوز این مفهوم برای خیلی از تحلیلگران سیاسی چه خارجی و حتی داخلی یک مفهوم شاید ناشناخته باشه. به همین خاطر من سوالی رو که خدمت کارشناس محترم برنامه دارم، برای اینکه کالبدش کافی بشه، مفهوم زدایی بشه، برای اینکه ابهام زدایی بشه از این مفهوم نو و جدید که نقش بسیار زیادی برای متغیر دین در امر سیاست قائل هست، من میخوام از این بس استفاده بکنم و نظریات برخی از تحلیلگران رو در مورد مفهوم مردم سالاری بیان بکنم و از دل این سوال رو خدمت کارشناس برنامه عرض بکنم. اینکه برخی از تحلیلگران معتقدن که خود مفهوم مردم سالاری دینی که از دو مفهوم دین و مردم سالاری تشکیل شده، دو مفهومی هستن که در یک ظرف نمی گنجن، قابل جمع با همدیگه نیستن، یک رابطه تباینی بین این دوتا برقرار هست. استدلالشون هم این هست که اگر ما دین رو به عنوان مجموعی از ارزش‌ها، هنجارها و دستورات تجویزی در نظر بگیریم که در درون خودش را حل همه مشکلات رو داره و نیازی به هیچ امر بیرونی نداره، و از طرف دیگر مفهوم جمهوریت رو در نظر بگیریم که در صدد رجوع به آرای عمومی، به عقل عمومی هست تا به مسائل روزمره پاسخ بده و در واقع به عقل محدود بشریت با توجه به اختزاعات زمانی و مکانی پاسخ بده، در واقع این دوتا مفهوم در مقابل همدیگه قرار دارن. و نظر من این هست که با توجه به چالشی که این تحلیلگران برای مفهوم مردم سالاری ایجاد میکنن، از نظر آقای دکتر مرندی چطوری میخوان از این چالش مفهوم دین و مردم سالاری ابهام زدایی بکنن؟
تشکر میکنم. آقای دکتر مرندی بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، البته در مورد مردم سالاری و مردم سالاری دینی اشکال فقط هم این نیست. حالا من این نکته‌ای که دوستمون آقای دکتر محمدی فرمودند رو بهش میپردازم. نگاه کنید، منتقدین مفهوم مردم سالاری دینی یا قائلین به تناقض چند تا دلیل میارن بر اینکه مردم سالاری دینی مفهومی تناقض‌گونه است یا به اصطلاح پارادوکسیکال است. یک جهتش این است که میگن بالاخره تقریبا همین تعبیر شما، این که مردم سالاری اصالت خودش رو و اعتبار خودش رو از مردم میگیره، دین اعتبار خودش رو از خدا و در طول خدا رسول و امام معصوم میگیره، به هر حال از خدا میگیره. حالا اگر این دو با هم رأی مردم با خواست خدا در جایی با هم برخورد کرد، چه کار باید کرد؟ هر کاری ما بکنیم تناقض اتفاق میفته، یعنی مردم سالاری دینی محقق نمیشه. اگر ما حکم خدا رو بر رأی مردم ترجیح بدیم، اون موقع مردم سالاری مخدوش میشه. اگر رأی مردم رو بر حکم خدا ترجیح بدیم، اون موقع دین یا دین سالاری مخدوش میشه. بنابراین مردم سالاری دینی قابل تحقق نیست. حالا من این قسمت رو فعلا پاسخ بدم، اون اشکالات بعدی. پیشفرض این اشکال این استش که دموکراسی رو مفهومی مطلق گرفتند، یعنی تصور بر این استش که دموکراسی مفهوم مطلقی است که خاص و اراده مردم در اون به طور مطلق تاثیرگذار است. حالا در این خصوص مطلق یا مقید بودن دموکراسی یا مردم سالاری 5 تا نظریه وجود داره که ما چون وقت نداریم به اون 4 تاش بپردازیم، من نظریه 5 رو که مورد نظرمون هست رو عرض میکنم خدمت شما. نگاه کنید، دموکراسی تا قبل از تأسیس نظام سیاسی مطلقه، اما بعد از تأسیس نظام سیاسی هر دموکراسی مقید هست. اینم مختص دموکراسی دینی یا مردم سالاری دینی نیست، بلکه دموکراسی لیبرال یا سوسیال یا دموکراسی مارکسیستی که اصلا ما نداریم، غلطه، دموکراسی مارکسیستی که وجود نداره، ولی به هر حال حالا ادعا میشه دموکراسی مارکسیستی. این استش که هر دموکراسی تا قبل از تأسیس نظام نمیتونه مقید باشه، حتما مطلقه. بعد از تأسیس نظام سیاسی هم نمیتونه مطلق باشه، حتما مقیده. مثلا مردم در 10 و 11 فروردین سال 58 اومدن رأی دادن که نتیجهش در 12 فروردین مشخص شد که جمهوری اسلامی رو میخوان یا نمیخوان. خب اینجا مردم مجبور نبودن که جمهوری اسلامی رو بخوان، کسی اجبارشون نکرده بود، ولی و امام هم گفته بودن که اگر مردم رأی ندادند ما رأی مردم رو میپذیریم، چون هنوز مردم انتخابی نکردن. اما همین که رأی دادن مردم به جمهوری اسلامی، انتخاب بعدیشون مقید میشه به این انتخاب. لذا دیگه بعدن پیشفرض این استش که حالا دیگه در یک جمهوری اسلامی، یعنی در یک دموکراسی دینی، دیگه دین پیشفرض انتخاب اونهاست. دیگه معنی نداره که مردم حالا بگن ما چیزی میخوایم خلاف دین، اصلا اتفاق نمیفته. چنانچه این در مورد لیبرال دموکراسی هم همینجوره. فرض کنیم که مردم میمدن در 10 و 11 فروردین، یا به حالا تعبیر مشهور 12 فروردین، رأی میدادن به لیبرال دموکراسی. حالا رأی اونها میشد در چارچوب لیبرالیسم، انتخابهای بعدیشون همه در چارچوب لیبرالیسم قرار میگرفت، و این معنی نداشتش که مثلا بگن آیا لیبرالیسم با دموکراسی تعارض می کنه، اصلا چون لیبرال دموکراسی رو اونها بهش رأی داده بودن. لذا بعد از اون میبینید که در خرداد 58 که مجلس خبرگان قانون اساسی یا همون مجلس تدوین قانون اساسی تشکیل شد، در افتتاحیه‌اش امام بیانی افتتاحیه که دادن، خطاب به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی گفتن که مردم به شما رأی ندادن که هر قانون اساسی رو بنویسید، مردم پس از رأیشون به جمهوری اسلامی به شما رأی دادن که قانون اساسی بنویسید، لذا شما از دو چیز نمیتونید تفره برید، یعنی تمام قوانین که شما تصویب میکنید 2 قید دارد، یکی قید جمهوریت و دیگر قید اسلامیت، یعنی شما از جمهوریت اسلامی نمیتونید خارج بشید. بعد میاد تو قوانین عادی، مجلس شورای ملی در چارچوب قانون اساسی حق داره قانون وضع کنه، خارج از قانون اساسی حق نداره وضع کنه. نمیتونه یک نماینده مجلس بگه من به مردم من رأی دادن، هر قانونی که دلم خواست ولو برخلاف اسلام باشه یا برخلاف نظام باشه رأی میدم، اصلا چنین چیزی نیست. لذا این اشکال وارد نیست، برای اینکه دموکراسی پس از تأسیس نظام مقید میشه، هر دموکراسی، و اینم اصلا مربوط به دموکراسی هم نیست، اصلا همه زندگی ما همینجور است. ما موقعی که مثلا میخوایم در کنکور شرکت کنیم، یه جوان مثلا 18 ساله که میخواد تو کنکور شرکت بکنه، شرکت در کنکور اجباری نیست، خب با اختیار خودش شرکت میکنه، اما همین که ثبت نام کرد در کنکور، حالا باید به قیود اون ثبت نام خودش مقید بشه، یعنی باید فلان جمعه ساعت 7:30 صبح، نیم ساعت قبل از 8 حضور پیدا کنه،
و اون پرسش ها رو پاسخ بده. بعدم هر جایی که قبول شد، اگر فلان رشته در فلان دانشگاه قبول شد، باید به اون قیودش چی میشه؟ میگه من فلان رشته، مثلا رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم ولی نمیخوام برم سر کلاس. خب نمیشه، چون شما آزاد بودی تا قبل از اینکه انتخاب بکنی. بعد که انتخاب کردی، همون انتخاب خودت قید شما رو ایجاد میکنه. علی علیه السلام در این خصوص للناس خیارون قبل ان یبایعوا فاذا بایعوا فلا خیار لهم. مردم اختیار دارن تا قبل از این بیعت میکنن. بعد که انتخاب کردن، بیعت کردن یا همون انتخاب کردن، در واقع انتخاب اونها چارچوب حرکت های بعدیشون رو چی میکنه. این اگر بخواد این اشکال وارد بشه، در مورد لیبرال دموکراسی هم این اشکال میتونه وارد بشه. این یک پاسخه. حالا چند تا پاسخ دیگه هم داره که حالا نمیدونم الان یکی دو تا دیگه.
در ادامه گفتگو اگر فرصت بود به اونها هم خواهیم پرداخت. بعضیا بالاخره این دیدگاه مطرح هست آقای دکتر مرندی که مردم سالاری دینی نه استبدادی هست چون اساسا مردم سالاری هست و نه لیبرالی چون اساسا دینی هست.
بله.
یا دست کم با خوانشی سیاسی از دین مطرح میشه. من دوستانم بدونم که لوازم و ضمانت‌های تحقق و مانایی این نظریه در ساحت سیاست و حکمرانی چی هست؟ یعنی در سطح نظری، در مقام ایده، در ساحت فکر و نظر ما این رو میپذیریم، اما در ساحت عمل و به مثابه یک دستورکار عملیاتی و اجرایی چه ضمانت‌ها و لوازمی وجود داره که اون ایده با اون پیامدهای منطقیش امکان اجرایی شدن به خودش بگیره؟
نگاه کن، اینجا حوزه نظر و عمل از هم جدا نیست. خب چون دموکراسی، نگاه کن مردم سالاری دینی یا دموکراسی اسلامی که در حقیقت دو مفهوم نیستن، حالا دو تعبیر هستن ولی دو مفهوم نیستن، یک مفهوم هستن با دو تعبیر. دموکراسی چیزی متفاوت از مردم سالاری نیست. اون چیزی که متفاوته دموکراسی لیبراله که از مردم سالاری دینی متفاوته، اونم به خاطر لیبرالیسمش اون طرف و اسلامش این طرف. اما چیزی که هست این که دموکراسی بدون اون پسوندش یک شاخصهایی داره. یکی از شاخصهاش برابر بودن افراد است از جهت حقوق، نه برابری از جهت امکانات. یکی از شاخصهاش آزادیه، حق انتخابه، مقید به انتخابی که اول کردن. و یکی از شاخصهاش در حقیقت مشارکت سیاسیه یا همون انتخابات. حالا این با اون قبلی که گفتیم انتخاب، یعنی پس یکی گفتیم برابری، یکی آزادی، یکی انتخابات، مشارکت سیاسی. یکی هم حق نظارت مردم است که اشکال مختلف اعمال میشه. یکی قسمی از این نظارت از طریق مطبوعات اعمال میشه، رسمیش از طریق نهادهای ناظر مثلا مجلس شورای اسلامی یا ملی اعمال میشه که یکی از اصلی ترین کارویژه های مجلس به هر حال نظارت بر قوه مجریه است. و حالا و نهادهای دیگری که وجود داره. و یکی از دیگر شاخص ها بحث پاسخدهی هست و ضرورت پاسخگویی مسئولان است. باید هر نهاده و هر مقام مسئولی پاسخگو باشد. اگر یک نظام سیاسی ما تعریف میکنیم که نهاد یا نهادهایی در اون وجود داشته باشه که پاسخگو نباشه، این نقص از در مردم سالاری نیست. حالا چطور معنا میشه؟ با این ویژگی هاش معنا میشه دیگه. اگر انتخابات نباشه نقض میشه، اگر آزادی نباشه، اگر برابری نباشه حالا از جهت حقوق اجتماعی، اگر نظارت نباشه، اگر اون یکی دیگه چی گفتیم پاسخدهی نباشه، اینها نباشه، به هر حال یکی هم قانونگرایی است. قانونگرایی، چون از قانون در واقع مطابق تعریف دموکراتیک از قانون که در واقع مبنای هم فقهی هم حقوقی داره، قانون به قرارداد عمومی است. لازمه صحت قرارداد ترازی طرفین است. حالا اگه قرارداد دو نفری بشه دو نفر رضایت میده، اما در قرارداد عمومی بین حاکمان و مردم باید ترازی وجود داشته باشه. لازمه این ترازی یعنی همون قانونگرایی، یعنی مسئولین با رأی مردم انتخاب بشند و در اختیاراتش هم در حدی باشد که مردم رأی دادند. اگر بیشتر از اونی که مرد قانون مشخص کرده حق ندارن اعمال حاکمیت بکنن.
بسیار ممنونم. آقای دکتر محمدی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
من در تکمیل صحبت‌های دکتر مرندی در مورد مفهوم مردم سالاری دینی باید یک نکته‌ای رو عرض بکنم. این که وقتی که ما خودمون رو هویت درکی که ما از خودمون داریم و تعریفی که از خودمون داریم و خودمون رو تحت عنوان مسلمان ایرانی تعریف میکنیم، میتونیم به تبع اون خواسته ها و اهداف خودمون رو پیش ببریم. بر همین مبنا من احساس میکنم که ما میتونیم یه جواب در تکمیل صحبت های کارشناس محترم برنامه برای رفع تناقض مفهوم دین و مردم سالاری این رو مطرح بکنیم که مردم در وهله اول پارادایم اخلاقی و اسلامی رو پذیرفتن و در یک پارادایم قراره که اهداف خودشون رو شکل بدن. به همین خاطر در این پارادایم اسلامی که حاکم بر مردم سالاری هست، ما اراده آزاد داریم، عقلانیت داریم و فرهنگ داریم، هنر داریم و همه اینها رو داریم و اینها از نظر من در رد اون کسایی که معتقدن که این یک مفهوم تناقض‌گونه هست میتونه قابل جمع باشه. اما در ادامه برای اینکه این مفهوم رو عینی بکنیم و ببینیم که مفهوم مردم سالاری دینی تا چه حد کارایی داشته و نقش عینی مفهوم مردم سالاری دینی رو در جامعه اسلامی ایرانی ببینیم، یکی از مهمترین مؤلفه های مفهوم مردم سالاری دینی بحث مشورت و مشاوره به حاکمان اسلامی هست. چرا که حاکمان اسلامی اولا از عصمت و وحی برخوردار نیستن، به همین خاطر با مسائل عینی جامعه درگیر هستن و باید حل مسئله بکنن. به همین خاطر نیاز به کارشناسان و مراجعه به عقل عمومی جامعه دارن. بر همین مبنا میخواستم سوال رو خدمت کارشناس محترم برنامه عرض بکنم، این که انقلاب اسلامی ایران در طول این 40 سال چقدر تونسته در این امر موفق باشه که از ظرفیت نخبگانی کشور به عنوان مشاوران جامعه اسلامی استفاده بکنه، و اگر ما دانشگاه رو به عنوان یک نماد عقل عمومی در نظر بگیریم، آیا امروزه دانشگاه جایگاه مشخصی برای دانشگاه در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها مشخص شده؟ تو از راه گذر استفاده از عقل عمومی و ظرفیت نخبگانی بتونیم حل مسئله بکنیم یا نه؟
بله، خواهش می‌کنم. نگاه کنید، ما در تقسیم بندی های دموکراسی دو نوع دموکراسی رو مطرح می‌کنیم، یکی دموکراسی پوپولیستی یا توده‌گرا، در نقطه مقابل اون دموکراسی الیتیستی یا نخبه‌گرا. حالا در واقع در حوزه حقوق هم میگن که ما دو نوع انتخابات داریم، انتخابات یک درجه ای و انتخابات دو درجه ای، یک درجه ای یا مستقیم یا بیواسطه و انتخاب دو درجه یا غیر مستقیم یا باواسطه. گفتیم میشه از که انتخابات دو درجه ای نخبه‌گرایانه تر از انتخابات یک درجه ایست، چون در انتخاب یک درجه ای مردم به طور مستقیم میان فرد منتخب رو تعیین میکنن و مردم هم بالاخره همشون نخبه نیستن، اکثرشون بالاخره توده هستن و غیر متخصص. اما در انتخاب دو درجه مردم میان گروهی رو انتخاب میکنن، اون گروه بعد فرد منتخب رو تعیین میکنن. مثلا شما نگاه کنید، نخست وزیر در انگلستان مستقیم به وسیله مردم انتخاب نمیشه، به وسیله مجلس عوام تعیین میشه، مجلس عوامی که مردم مستقیم تعیینش کردن. یعنی مردم نمایندگان مجلس عوام رو مستقیم تعیین کردن، خود نمایندگان مجلس عوام نخست وزیر رو تعیین میکنن. یا صدر اعظم و رئیس جمهور در آلمان به وسیله مجلس ملی تعیین میشن. یا الان تو عراق هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر هر دو به وسیله مجلس ملی تعیین میشن، یعنی با رأی مستقیم مردم تعیین نمیشن. در جمهوری اسلامی مردم میان به اعضای مجلس خبرگان رهبری مستقیما رأی میدن، اما این اعضا هستن که رهبر رو تعیین میکنن و یا اینکه ابقا میکنن. یعنی رهبر به طور مستقیم تعیین نمیشه، چون اگر حالا اینم دلیل داره، بحث همین ضرورت نخبه‌گرایی در این حوزه هست، چون رهبر یک ویژگی‌های و تخصص‌هایی درش نیاز هست از جمله فقاهت که توده مردم نمیتونن اون رو تشخیص بدن، و همین جهت لازم هستش که یک گروه دیگری بیان، مردم اونها رأی بدن و این نخبه‌گرایی اتفاق بیفته. و یکی از راه‌ها بس نخبه گرایی نظام انتخاباتی است که ما در مدل رهبری این رو اعمال کردیم. اما باز به حساب ساختار جمهوری اسلامی و قوانینش طوری هستش که مثلا سیستم به سمت نخبه گرایی تمایل پیدا میکنه. از جمله مثلا شروطی که برای